بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. و صورت نوعیه در تأثیر و قدرت بالاتر از ماده است، اگرچه صورت مادی محتاج به ماده است که محل اوست. عرض کردیم که جسم تشکیل شده از هیولا و صورت، و مراد از صورت هم صورت جسمیه است، اما نه صورت جسمیه به نحو اطلاق، چون صورت جسمیه به نحو اطلاق دارای تأثیر نیست، و از طرفی هم صورت جسمیه به صورت اطلاق نداریم. در اجسام ما صورت جسمیه را به صورت نو میبینیم، و فرمودن که صورت جسمی هم بدون صورت نوعیه تحقق نداره. پس در حقیقت جسم مرکب میشه از ماده و صورت نوعیه، که دیگه خود به خود صورت جسمیه تو شکم صورت نوعیه تحقق داره، یعنی با او هست. حالا میخواییم در این که این جسم تأثیر میکند، آتش اثر میکند، میسوزاند، این همه اجسام در تأثیر هستند، این تأثیرشون به لحاظ مادهشون هست یا به لحاظ صورتشونه؟ تصدیق فرمودید که باید به لحاظ صورتشون باشه، برای اینکه ماده قابلیت محض است. حالا درسته که از اون جنبه که صورت هم بی ماده که محلشه نمیشه، درسته که میشه گفت که ماده هم تأثیر میکنه، برای اینکه به هر حال ماده جزء جسمه، اگر ماده نباشه جسم تحقق پیدا نمیکنه، و ماده اگر نباشه صورت جسمیه بی‌محل میمونه. پس در حقیقت باید گفت ماده هم تأثیری داره، اما اون شدت تأثیر، اون اصل تأثیر مال صورت جسمیه است، که تعبیرشون هم اینه که به صورت نوعیه در تأثیر و قدرت بالاتر از ماده هست، اگرچه صورت مادی محتاج به ماده است. اینجا هم باز تأکید میکنیم که مراد از صورتی که الان میگیم صورت مادیه، صورت نوعیه جسمیه هست، وگرنه نه صورت به نحو اطلاق که چند سطر بعد عرضی تقدیم میشه. اگرچه صورت مادی محتاج به ماده است که محل اوست. حالا الان اینجا الان بحث پیش نیامده، باز شاید در کتاب داشته باشیم، که اگر نداشتیم گویا فعلا در این سجل نداشته باشیم شاید، که فرق است بین موضوع و محل. در فلسفه در بخش جواهر و اعراض تعبیر می فرمایند که ماده محل صورته، نمیگن که ماده موضوع صورته، اما در مورد جوهر و عرض تعبیر میکنن که جوهر موضوع عرضه. فرق بین لفظ محل و موضوع در فلسفه اینه که محل مستغنیه از اونی که میخواهد در او حلول پیدا بفرماید نیست، مثل ماده که محل میشه برای صورت جسمیه نوعیه، این ماده هرگز مستغنی و بدون صورت نمیشه، ولذا بالا هم لفظ این بود که ماده بی صورت نمیشه. پس محل همیشه محتاج به حاله، یعنی محتاج به اونیست که در او حلول پیدا میکنه که ایشون محل او واقع میشه، اما موضوع مستغنی از اونیست که برش عارض میشه، مثل جوهر که عرض بر او عارض میشه و جوهر به عنوان موضوع عرض قرار میگیره، ذاتاً عرض از موضوع از عرض و جوهر از عرض مستغنیه، یعنی بی نیازه. حالا بله در خارج ما جوهری رو پیدا نکنیم که بالاخره اعراض و عوارضی نداشته باشه، که معمولا همه دارن، اما خود ذات جوهر نیازمند به عرض نیست، ولذا فرق بین موضوع و بین محل در استغنا و عدم استغناست، که محل مستغنی از حال نیست و موضوع بی‌نیاز از عارضشه. لذا الان اینجا لفظ محل رو به کار میگیره. وانگهی بحث لفظ محل که پیش آمده، اینو توجه میشه کرد که اگر روی اصطلاح این طوری حرف زده بشه، معلومه که پای دوتا جوهر در کاره، ولذا بعد میگیم که هم ماده جوهره، هم صورت نوعی جوهره، هر دوتا جوهره، منتها چه نحو جوهر هستن دیگه در فلسفه بحث شده. اما وقتی که پای موضوع در کار آمده، معلومه که یک طرف قضیه جوهره، طرف دیگر قضیه عرضه، ولذا این دو تا فرق را ما در مورد موضوع و لفظ محل میبینیم. حالا الان میفرمایید که ماده محل برای صورت نوعی است. برای تصور این معنا گوییم، حالا میخوایم مثالی بزنیم. وقتی آثار و خاصیت های اجسام رو مشاهده کنیم، مثل اینکه آتش گرم میکند و میسوزاند، و میبینیم این اثر ماده او نیست، بلکه اثر صورت اوست، وگرنه ماده آتش و زغال یکی است. بله، چون همه جا ماده قابلیته. ماده آتش با آب یه ماده است، ولی اینکه اونم قابلیته، اینم قابلیته. پس به صرف اینکه آتش ماده قابلی دارد، دلیل بر نمیشه که بسوزونه، وگرنه باید آبم بسوزن. یا آب به صرف ماده قابلی دلیل بر ندارد که سرد کنه، خنک کنه، پس باید آتش هم خنک کنه. معلوم میشه که آب به جهت صورتشه که تأثیر میکنه، میسوزونه، بلکه اثر صورت اوست، وگرنه ماده آتش و زغال یکیست. و خورشید که عالم را روشن میکند و نباتات را میرویاند، اثر صورت اوست نه ماده او. چرا؟ برای اینکه چون ماده او با زمین و سایر اجسام خاموش یکیست. ماده در همه جا یکی دیگه، قابلیته. آفتاب، کره آفتاب هم جسم ماده داره به نام قابلیت، و کره زمین هم جسم ماده داره، اونم قابلیته. حالا چرا زمین خاموشه اما آفتاب اینجور سوزان؟ و همچنین سایر اجسام. و چون صورت منشأ همه قوا و تأثیرات است، و علاوه بر این ماده هرگز خالی از صورت نیست، و یک دو موردی تا کنون صورت بدون ماده را یافتیم، لذا میگوییم که شیئیت هر چیز به صورت اوست نه به ماده او. که او که تا اینجا الان این بحث صورت علمیه را خوندیم، که گفتیم صورت علمیه مجرده، و الان هم آمدیم در درس 38 داریم بحث ماده و صورت رو میخونیم، که صورت نوعی جسمیه را هم مطرح کردیم، که انهو مثل این که این دوتا بحث با این همه حجمش، با این همه حرفایی که زده شده، به منزله شرح این یک اصله. اصل اینه که شیئیت هر شیئی به صورت اوست نه به ماده او. و این را معمولا آقایان در کتابها خیلی دارن، و استاغان که در کتابهاشون فراوان این اصل را اقامه می فرماین که شیئیت هر شیئی به صورت اوست نه به ماده او. حالا این اصل انشالله با این فرمایشی که تا اینجا الان خوندید شما رو کمک میکنه در بحث معاد جسمانی، که جسمیت بدن ما به منزله ماده هست. جسمیت بدن به منزله ماده. اون صورت اصلی انسان نفس ناطقه است، و شیئیت شیء به صورت اوست نه به ماده شه. و ما در معاد جسمانی، در معراج در معراج، در تنزل وحی، در تمثلات، در برزخ، در قیامت ما شیئیت انسان رو میخواهیم مورد بحث قرار بدیم. شیئیت هر شیئی هم به صورت اوست، نه به ماده او، و صورت انسان هم نفس ناطقه اوست. چون پای نفس ناطقه به میون میاد، نفس رو هم تعریف فرمودید یک موجودی است که ممتد انسان، نفس یعنی انسان، یک موجودی است که ممتد از فرش به نام بدن تا عرش به نام نفس و فوق عرش به نام عقل و فوق عقل و ای حرفاز. اون وقت ما در معاد چی رو میخواهیم؟ ما در معاد بحث رو روی عنوان انسان پیاده میکنیم. وقتی روی انسان پیاده بشه، انسان اونیست که دارای نفس و بدنه. بعد در درس 99 اینها داریم که بدن دنیوی اینجا وقتی که از جسمیت برداشته شده، منقطع شده، از ماده جسمانی جدا شده، این بدن به عینه می شود بدن مثالی، بدن اخروی، که در حقیقت انسان تو هیچ عالمی بی بدن نیست. در هر نشعه بدن داره، منتها بدن او در هر نشعه به مطابق اون نشعه است. اینجا بدن ما به مطابق این نشعه همراه با جسمیته. این جسمیت از او گرفته میشه، عنوان بدن عنصری او تبدیل میشه به بدن مثالی، تبدیل میشه به بدن برزخی و حرفایی که پیش میاد. و چرا؟ برای اینکه شیئیت هر شیئی به صورت اوست، نه به ماده او. ما چیکار به جسمیت داریم؟ جسمیت که انه ماده ماست، اون صورت نفس ناطقه ماست، انسان بودن ماست، که انسان بودن ما حقیقت ممتد از مرتبه نازله به نام بدن تا مراتب عالی است. و این رو که ما در هر عالمی برویم داریم، هرگز از دست ما گرفته نمیشه. پس چه ترسم؟ کیز مردن کم شدم. اصلا ما با مردن کم نمیشویم که دوباره در معاد جسمانی بگیم آقا اونی رو که از دست دادیم بریم دوباره اونو بگیریم بیاریم که معاد جسمانی بشه. و خیلی از این الفاظ فرق بین جسمیت و بدن و نفس رو نگذاشتن، چقدر کتاب ها پر شده از حرفایی در باب معاد جسمانی و معراج جسمانی، چقدر هم پر شده، و هیچ کدام از این حرفا اون اساس سنگین فلسفی و عرفانی و قرآنی خودشو نداره، جز ظواهر بعضی از روایات که یه مقداری آدم را مثلا. بعد اونجا هم آقا در جلد سوم همین معرفت نفس در صفحه 445 و جای دیگر اینها فرمودن که اگر یه وقتی دیدید ادله قطعیه عقلیه بر موضوعی دارید، چون برهانیست، برهان یقین آوره و حق و یقین و حق دو اسمای الهی هستند، و دیدید در مقابل برهان عقلی هم یک روایتی به ظاهر یه فرمایشی رو هم داره، که معلوم میشه آقا در اون روایت امام معصوم در بیان با دیگران بود، داشت برای اونها حرف میزد، از باب خطابی مثلا حرف زده. هست، چون ائمه از حرفای خطابی بیرون نیستن، چون طرف حسابشون در روایت مردم هست. ولذا چندین بار برسوندیم که باید حرفای خطابی را از حرفای برهانی جدا بفرمایید، که بعد در اونجا آقا مثال زدن که صاف میبینید که امیرالمومنین در یه روایتی میگه که نفس انسان در بدن مثل آب را در گل میمونه. خب این صاف میبینه که مثل این که نفس مادیه. خب بعد جناب امیرالمومنین نفس رو مادی میدونه. اون وقت نفس اگر اثبات تجردش نفرمایید، در تمام احکام قیامت و برزخ و معراج و تنزل وحی و در تمام این امور میمونی. آب در گل مادیه یا نه؟ آب در گل مادیه، اونم به صورت حلول کذاییه، و از یه طرفی به ظاهر میشه مثلا خیلی چیوگه میگیم روحانیت الحدوث پس میشه، و چقدر اشکالات پیش میاد. خب بالاخره حدیث رو باید بررسی کردیم، ما میخوام حدیث رو بفهمیم که این حدیث یعنی چه. نه، بعد اونجا آقا معنا فرمودن که ما اصل را برهان عقلی قرار میدیم و این حدیث را وقتی معنا میکنیم میبینیم حدیث هم درست فرموده. چرا؟ برای اینکه معلوم میشه حدیث اشاره کرده به روح بخاری، این مربوط به نفس ناطقه انسانی نیست. روح بخاری بله اون امر مادی هست و نفس متیه اولای نفسی و بحثایی که پیش میاد. پس میشه ظواهر آیات و روایات را طوری معنا کرد که خلاف ظاهرم پیش نیاد، خلاف خدای ناکرده تفسیر به رأی هم نشه و از یه طرفی برهان عقلی هم با ظواهر آیات و روایات با هم دیگر تنافی هم نداشته باشن. خب الان تا اینجا برسوندیم که ما تقریبا دو تا صورت، دو تا معنای صورت خوندیم. یکی صورت مادی رو خوندیم، یکی هم صورت مجرد، و در هر دو جا هم تأثیر مال صورت بود. چه در اجسام تأثیر مال صورته، چه در فوق اجسام بازم تأثیر مال صورته. اونجا هم که فرمودید انسان عالم از انسان جاهل بالاتر است، اثر وجودیش بیشتره، اثر وجودی انسان عالم به صرف انسان بودنشه، به صرف نفس و بدن داشتنشه، یا به اون علم و صورت علمیه ایست که این آقای عالم داره. خب اگر به صرف نفس و بدن بودنشه، اون انسان جاهلم که دارای نفس و بدنه. پس میبینیم در اینجا نفس و با بدن هر دوتا میشون ماده قابلیت، صورت علمیه میشود میشه صورت علم، علم میشه صورت. اون وقت بازم اون اصل رو پیاده میفرمایید، میفرمایید شیئیت هر شیئی به صورت اوست نه به ماده او. در انسان عالم شیئیت او به صورت علمیهشه نه به صرف نفس و بدن داشتن، وگرنه نفس و بدن داشت اینم شیئیتشه به صورتشه. بله، وگرنه نفس و بدن داشتن را که انسان جاهل هم داره، اونم دارای نفسه، اونم دارای بدنه، اونم دارای عقله. پس تأثیر این که این آقا میتونه صد بسازه، میتونه ماشین بسازه، میتونه هزاران اختراع کنه، ماشین برونه و در بسازه، حسینیه بسازه، خیابون سازی کنه، چیه؟ به صورت علمیهشه نه به این که ایشون یه شخص بدن داره، نفس داره. وگرنه این نفس و بدن این آقای مهندس راه و ساختمان را بنده هم که دارم، پس چرا دست من یه مثلا وسایل صنعتی بدن نمیتونم یه چیزی بسازم؟ اون معلوم میشه تأثیر هر چیزی به صورتشه. پس تا اینجا ما از باب شیئیت شی به صورت اوست نه به مادهشه دو مورد از صورت رو خوندیم. یکی شیئیت شی به صورت اوست، یعنی صورت جسمیه نوعیه اوست در اجسام، و بالاتر از این شیئیت شی به صورت اوست یعنی صورت علمیه هست در مجردات. صورت علمیه هم تصدیق می‌فرمایید که فقط در نفوس مجرده راه داره، حالا یا تجردشون تجرد برزخیه یا تجرد عقلیه یا فوق تجرد عقلیست. ولذا نفس ما هم با صورت علمیه به کمال خاص خودش میرسه که تأثیر میکنه. این یک بحث. ماده را تعریف میکنن به ما به شی بالقوه، یعنی اون چه به واسطه اون، به واسطه اون شی، به واسطه اون شی بالقوه موجود است. و صورت را به ما به شی بالفعل، یعنی چیزی که به واسطه آن شی بالفعل موجود می شود. این طوری مثلا چوب و تخته برای صندلی ماده است، زیرا که صندلی به واسطه چوب و تخته بالفعل موجود نیست. اما وقتی چوبها به وضع مخصوصی با یکدیگر ترکیب یافت و صورت صندلی پیدا شد، صندلی بالفعل می شود. ولی بدان که چوب و تخته حیولای اولا یعنی مایه نخستین نیستند، زیرا ماده اولا اون قوه ایست که حتی محل صور نوعیه چوب است و چوب و تخته برای صندلی ماده ثانی. دیگه زمینه گرفته شده با این مثال که فرق بین ماده اولا با ماده ثانی هر دوتا دانسته بشه. بعد رسوندیم مثال جلسه پریروز گویا که الان آقا حرف چوب ماده را و صورت را روی چوب و صندلی پیاده فرمودن. خود این تیک چوب یه صندلی مثلا 4 پایه میخواد و 2 تخته میخواد که براش مثلا پایه درست بشه و محل کرسی و نشستن درست بشه و وسیله پشت دادن. مثلا این تیک پاره های چوب را که هنوز با همدیگر تصویر پیدا نکردن، این تیک پاره ها را تعبیر میفرمایید به ماده. الان این لحظه، خب الان صندلی به واسطه چی باید ساخته بشه؟ اونی که اجزاء داخلی اوست. البته ما در امور مادی 4 علت به تعبیر آیون میخوایم. علت فاعلی میخوایم، اون آقای نجار. علت غایی میخوایم که میگیم آقا هدف چی که داری صندلی رو میسازی؟ اونی که باعث شده که صندلی ساخته بشه چیه؟ میگیم آقا این صندلی رو منبر رو میسازیم که میخوایم مسجد آقا براشون بالای منبر برای مردم حرف بزنه. پس اون غایته، اون هدفه. اون هدف بیرون از این چوب و صندلی است. غایت همیشه در بیرون شیئه که مترتبه بر شی میشه. فاعل هم بیرونه. حالا الان اینجا آقای نجاری هم که این صندلی رو میخواد بسازه، ایشون علت فاعلی این صندلی است. اما این علت فاعلی و اون علت غایی که استفاده کردن از این صندلی باشه، این دوتا هر دوتا در بیرون از ماهیت صندلی هستن. ولذا علت فاعلی و علت غایی را در فلسفه تعبیر می‌فرمایند به علت وجودی اشیا. یعنی این دوتا علت می‌شوند برای اینکه شی خلق بشود. چرا؟ برای اینکه هدفی در خلقتش داریم و دو سازندهی داریم که این را خلقش میکنن. وگرنه اگر هدف نبود صندلی ساخته نمیشد. اگر علت فاعلی برای خلقش هم نباشه صندلی تحقق پیدا نمیکن. اما این علت فاعلی که میخواهد این صندلی رو بسازد نیازمند به دو تا شیء درونی است. یکی نیازمند به ماده است، دیگری نیازمند به صورته. ولذا در فلسفه می فرمان علت سوری و علت مادی جزء ذات ماهیت شیئه، ولی علت فاعلی و علت غایی علت وجودی شیئه. یعنی اون دوتا باعث می شوند که شی به وجود بیایند. در اصطلاح متعارف فیلسوف در نمط اشارات، 4 اشارات و به تعبیر آقایان عرفا، اونها باعث می شوند که شی خلق بشود. یعنی این صندلی به این حد مخصوص خودش خلق بشه. حالا اونا علت فاعلی و علت غایی را علت وجودی شی میگیرن، حق هم هست. اما حالا این شی کاری به فاعلش نداریم، کاری به این که این صندلی رو برای چی میخواهیم بهره بگیریم نداریم. این صندلی فعلا صندلی هست. صندلی بودنش به چیه؟ به اینه که یه چند تا تیک پاره چوب میخواهیم، یا تیک پاره آهن میخواهیم، یا آلومینیوم میخواهیم، هر چیزی که از اون میسازیم، یا پلاستیک میخواهیم، بالاخره موادی که میخواییم از او صندلی رو بسازیم. یکی این میخواییم و دیگری صورت میخواییم. صورت یعنی چی؟ صورت اینه که بالاخره پایه‌هاش باید اونجوری ساخته بشه، اونجوری نصب بشه، این کرسیش باید طوری نصب بشه، اون پشتیش طوری نصب بشه که حالا این صورت دیگه به مزاج افراد میتونه به انهای گوناگون صورتگری بشه. پس الان ما در این صندلی در ذات ایشون که میخواهد صندلی باشه این دو چیز رو نیاز داریم. حالا اگه تیک پاره چوب رو آقای نجار بریده، اما هنوز اونجا ریخت پاشیدن به صورت صورتی ترکیب نیافتن، دیگه نمیشه گفت صندلیه، هنوز عنوان صندلی برش صادق نیست. از اون طرف ما صورت صندلی رو هم داشته باشیم، تیکه پاره های چوب آهن هم نداشته باشیم، اینم تحقق پیدا نمیکنه. آخه صندلی رو که نمیشه که بدون ماده تحقق داد. خب پس این تیکه پاره های چوب الان میشه ماده، یعنی قابلیت اونو دارن که صورتی بگیرن که با صورت گرفته شدن با هم دیگر بشون جنس صندلی. این میشه الان ماده، اونم صورتش. اما تصدیق میفرمایید که این ماده ماده اولا نیست. چرا؟ برای اینکه این چوب، اون قطعه چوب، اون قطعه چوب، اون قطعه چه، اینها همه برای خودشون صورتی دارن. صورتشون چیه؟ برای اینکه همهشون جسمن و جسمشون بر اساس تحلیل بالا ماده ای داره و صورت جسمیه نوعیه داره. صورت نوعیشون چیه؟ که همه چوبه و برای خودشون اثر خاصی هم دارن. حالا ولو صندلی ساخته نشه، اگه همین چوب رو بگیری آتیش بزنی چطوره؟ میبینیم ازش حرارت بلند. اگه همین چوب رو بگیری تو سر یکی دیگر بزنه، خب معلومه سرشو میشکنه. اون آقا بفرمایید همونجا بشینه، آجا جلوشو بگیرید و همونجا بشینه، همینجا بشینه آجا. بنده خدا چیز هست همیشه میاد جلو و اذیت میکنه آدم. بله، این پس این چوب الان بر خودش اثری داره. این چوب درسته که الان برای صندلی ماده است، اما این چوب صورت نوعیه چوبی داره که بسوزونی آتیش میشه. او رو بخواد تو سر دیگری بزنه اثر میکنه، بخواد با او ده ها کار دیگر انجام بده. با یه قطعه چوب چقدر کار میشه انجام داد؟ خیلی. فقط که برای صندلی که نیست که. پس این الان برای خودش یه صورت جسمیه داره فعلا. آیا این چوب برای خودش فعلا بالفعل چیزی هست یا نه؟ هر چیزی که بالفعل کمالی رو داراست، پس معلوم می شود که او صورتی داره. این چوب الان جسم، طول داره، عرض داره، عمق داره، حجم داره، وزن داره، رنگ داره، آثار وجودی داره، سفت مثلا، نرمه، چه هست؟ این طور نیست که بی اثر باشه، پس معلوم میشه صورت داره. پس این که میگیم این چوبها برای صندلی شدن ماده هستن، همچین ماده قابلیت محضه بی صورت نیستن، بلکه برای خودشون فعلا کمالاتی رو دارن. حالا کمالاتش در حد جمادات، چون جماد فرمودید اونیست که فقط دارای حس و حرکت نیست، وگرنه برای خودش و خیلی از کمالات مثل دیگر اجسام رو داراست. این میشه ماده ثانیه. ولذا عرض کردیم ماده ثانیه ماده اولا و صورت نوعیه با هم میشوند قابل برای صورت بعدی، قابل برای صورت بعدی. اینها رو به جهت اینکه قابلیت برای یه صورت دومی هستن، از اینها تعبیر میکنم به ماده ثانیه. اما خود این چوب که جسم است، دارای یه قابلیتی است که اون قابلیتش به نحو اطلاق میگه من پذیرای هر صورتی هستم، اما فعلا صورت چوب رو پذیرفتم. به چه دلیل؟ دلیلشم من حالیم نیست، برای اینکه من قابلیت محض بودم، اونی که به من ایشون رو داد، من چون استنکاف از پذیرش ندارم، منم پذیرفتم. حالا کی داده؟ اون کی داده رو شما دنبال کنید. اون دیگه هو الذی یصوّرکم فی الارحام کیفی یشاء. فعلا من این صورت رو پذیرفتم و این صورت رو دارم و با این صورتم. اگر این صورت رو از دست من بگیرید، صورت چوب بره، تبدیل به یه چیز دیگر بشه، بخواید چوب رو بسوزونید، خاکستر کنید، حرفی ندارم، من صورت خاکستری رو میپذیرم. اگر نه، او رو بخواید مثلا تبدیل بکنید به بندازید در درون خاک، بعد از یه مدتی بپوسه به ذرات خاک تبدیل بشه، میشه صورت نوعیه خاک، برای من فرقی نمیکنه. بله. و همچنین یا او رو مثلا بگیری پیوند بزن، پره چوب بشه گوشت بدن او، دیگه بشه صورت نوعیه گوشت، پوست، استخوان، برای من فرقی نمیکنه. اون ماده اولای این چوب صندلی
قابلیت محض است. خب این ماده اولا که این صورت نوعیه چوب را پذیرفته و فعلا برای خودش یک کمالی رو داره، این دوتا هر دو با هم ماده میشوند برای صورت صندلی که میخواد به شکل صندلی در بیاد. حالا این الان ماده میشوند، این یعنی ماده ثانیه. ماده ثانیه در اصطلاح فلسفی یعنی غیر ماده اولا. اینجا ثانیه در مقابل اول نیستا، شاید یه چیزی ماده اولا باشه فعلا صورت بشه برای این، دوباره باز صورت بشه برای صورت بعدی، باز صورت بشه من برای صورت بعدی. مثلا نطفه، این یه قطره نطفه جسم مثل دیگر قطرات آب، زمین، آب، خاک، این همه موجودات عالم، این قطعه جسم، این جسم است. این یک ماده اولایی داره که پذیرای هر صورتی هست، اما فعلا صورت نطفه رو بهش دادن. چرا دادن؟ ایشون میگه من نمیدادم، ما فقط گفتیم میپذیریم دیگه. ما زبان حال خاصی نداریم که بگیم این رو به ما حتما بدید، اون رو به ما بدید. ولذا در ماده اولا اقتضای صورت خاص خوابیده نیست. در ماده اولا فقط یک کمال هست، کمالش قابلیت محضه، قابل خوبی، هرچی بهش بدی میپذیره. این البته کمالیه، اگه ماده اولا این کمال رو هم نداشت ولذا هیچ بود. اینه که میگم ماده اولا مرز بین وجود و عدمه، برای اینکه اگر قابلیت محض نباشه، یعنی چیزی باشه که حتی کمال قابل بودن رو هم نداشته باشه، خب بس بفرمایید هیچ چیز دیگه. وگرنه کمال قابل بودن رو هم نداره، باز چجوری میفرمایید این یه چیزیه؟ ولذا ماده اولا فقط یه کمال به تعبیر آیون فلاسفه داره، اون یه کمالش اینه که قابل خوبیه، همین. خب پس این نطفه ماده اولایی داره، صورت جسمی هم داره. صورت جسمیش چیه؟ ما تعبیر میکنیم ازش به نطفه، به صورت جسمیه. مثلا آبه، خاک نیست، سنگ نیست، چوب نیست، این نیست، اون نیست، پس آب. خیلی خوب، منتها یک نوع صنف خاصی از آبه، نه آبه به نحو گاز به نحو کلی. اما این نطفه میبینیم که با ماده اولایش، با این صورت، با همدیگر ماده میشون برای علقه شدن. پس اینا الان ماده میشون برای علقه. چه ماده‌ای هن؟ ماده ثانی هن. باز دوباره این نطفه که علقه شد، همین نطفه علقه شده باز با صورت علقهی که صورت دومی آمده روی نطفه پیاده شده، به غیر از اون صورت نطفه بودن، هر دوتایشون یا هر سهشون با هم ماده هستن از برای مزغه. بازم این ماده هستن میفرمایید ماده ثالثه که سومین بار دارن استعداد، نه بازم میفرمایید ماده ثانیه. دوباره اون مزغه و صورت نطفه و اون ماده اولا همهشون باز ماده میشوند از برای جنین. خب اینجا بازم تعبیر میفرمایید ماده رابعه، نه دیگه بازم میگید ماده ثانیه. ماده ثانیه یعنی مالیسه به اول، یعنی اونی که اولین ماده نیست. از ماده اولی که در بیاییم، اگر ماده اول و صورت با هم ده ها بار ماده صورتهای مختلف بشوند، تمام این این بارهای مختلف را تعبیر میفرمایید به ماده ثانیه. این اصطلاحی است در بین آقایان فلسفه. ولذا الان اینجا هم ماده ثانیه را آقا توضیح فرمودن با مثال چوب و صندلی و صورت، و هم ماده اولا را. خب پس ماده در همه جا به اصطلاح بالقوه. حالا یه توضیح را هم باز راجبون سطر اول عرض کنم. عنوان ماده در همه جا اینه که شی بالقوه است، چه در ماده اولا باشه. ماده اولا یعنی چی؟ یعنی قابلیت. ماده ثانیه هم یعنی چی؟ یعنی قابلیت. منتها فرقی است بین ماده اولا و ماده ثانیه، اینه که ماده اولا قابلیت محض است که الان بالفعل هیچ فعلیتی نداره، و هر موقع هم که باشه ماده اولا به ماهی ماده اولا فعلیتی نداره، فقط قوه است. اما ماده ثانیه درست نسبت به صورت بعدی ماده است، قوه است، اما خودش الان برای خودش یه فعلیتی داره. ولی بازم ماده ثانیه رو تعبیر میکنیم به ما به شی بالقوه. یعنی چی؟ برای اینکه او رو قیاسش میفرمایید نسبت به صورت بعدی میگید بالقوه. پس عنوان قوه هم روی ماده ثانیه است هم روی ماده اولا، فقط ماده ثانیه او را از قیاس با صورت بعدیش بیاندازی خودش فی نفسه یک کمالی است، خودش فی نفسه یک فعلیتی داره، اما ماده اولا هیچگاه فعلیتی نداره، تنها فعلیتش همون قوه بودنشه. ماده را تعریف میکنم به ما به شی بالقوه، یعنی اون چه به واسطه اون. اگه بالا کلمه اون چه همون چیزی که بود بهتر عبارت میخور، شایدم اون چیز بود. و آقای کاتب شما چاپ جدید چیزی ندارید؟ شما هم کلمه اون چه دارید؟ بله، همینجور میخونم عبارت رو. ما به شی بالقوه، یعنی اون چه به واسطه اون شی بالقوه موجود است. و صورت چیه؟ صورت را به ما به شی بالفعل، یعنی چیزی که به واسطه اون شی بالفعل موجود می شود. مثلا چوب و تخته برای صندلی ماده است، زیرا که صندلی به واسطه چوب و تخته بالفعل موجود نیست. اگر نه این همه چوب و تخته تو کارخونه ها ریخته است و بله همه جا ریخته است، پس چرا نمیگید صندلی؟ چرا نمیگید منبر؟ چرا نمیگید صندوق؟ بله، به صرف این که چوب و تخته داریم صندلی درست نمیشه، این بالقوه، زیرا که صندلی به واسطه چوب و تخته بالفعل نیست. اما وقتی چوبها به وضع مخصوصی با یکدیگر ترکیب یافت و صورت صندلی پیدا شد، صندلی بالفعل می شود. پس الان صندلی به چی صندلیه؟ شیئت هر شی به صورت اوست، نه به ماده او. صندلی به این شکل و صورت و هیئت صندلیه. ولی الان هم این شکل و صورتشو بگیر به هم بزن، اون اجزایش رو در هم برید، میتونی بفرمایی صندلیه؟ نه خیر. مثل خیلی از این اشیایی که الان درست میشه، تجزیهش میکنن، اینجا بار میکنن میبرن جای دیگر، دوباره باز اونجا اجزا رو به هم دیگر وصل میکنن، میگن صندلی شده. به محض اینکه این صورت رو به هم زدن دیگه صندلی صندلی نیست. چرا؟ چون اون صورتش از بین رفته. پس بازم شیئیت شی به صورت اوست، نه به ماده او. ولی بدان که چوب و سن تخته حیولای اولا، یعنی مایه نخستین نیستن، زیرا ماده اولا اون قوه است که حتی محل صور نوعیه چوبه که برسوندیم، و چوب و تخته برای صندلی ماده ثانی است. به هر حال چه ماده ثانی باشن چه ماده اولا باشه، شیئیت شی به صورت است نه به ماده. توضیحاً در تعریف قوه و فعل گوییم هر چیزی که اجازه بفرمایید بمونه، چون داریم وارد اصطلاح بحث باز قوه و فعل میشیم و عرایضی پیش میاد. خب عزیزان من، حلول ماه مبارک رجب الاسب را به محضر انورتون تبریک عرض میکنیم که با روز جمعه هم آغاز شده، و هر ماهی که با روز جمعه آغاز بشه اون ماه را لطف خاصیه از جنبه ظاهری تکوینی و تأثیرات اوقات وقتها. و عزیزان من، لطف بفرمایید ماه رجب را، ماه شعبان را، ماه رمضان را دیگه در حد ضرورت، خیلی به ضرورت کار بفرمایید. یعنی کارهای دنیایی رو عرض میکنم، کارهاتون را، برنامه‌هایتون را، محیطتون را، رفت آمد را، مهمانی ها را، اینها رو دیگه کم بفرمایید. باز هم اون اصلی که چندین بار برز رسوندم سر جاش محفوظ باشه که عاقل باشی، محیط به همزنی نکنی، اما دیگه خودتون تشخیص بدید، ببینید که مشغله های ذهنیتون از کدوم طریقه ها کم میشه. چون عزیز من، عزیزان، بعد انشالله که ثابت قدم موندید و در امتحانات به لطف الهی با همدیگر به پیش رفتیم و پیروز در آمدیم و قرار شد به چهل نشینی باشه، دیگه کارهای عملی شدت پیدا میکنه تا کارهای علمی. الان به تعبیر آجون، چند روز قبل محضر مبارکشون بودم، فرمودن به عزیزان بفرمایید که الان سیر عملیشون رو سیر علمی قرار بدن، اصلا تعلیم و تعلم را سیر عملی قرار بدن و بهشون بفرمایید که الان در سیر عملی هستن و خود تعلیم و تعلم دستورالعمل انسان سازه. یعلمهم و یزکیهم، یعلمهم اصلا دستورالعمل قرآنیه. حالا در این حال بازم بر حال فرمایشاتی بود که حالا اگر رسیدیم برز میرسونن کارهایتون رو. غرض وقتی سیر عملی عزیز من شروع شده، سیر عملی به معنای خاص دیگه، نشستم از کار، شب، خلوت، سکوت، اونجا میبینید که مشغله ها به شدت مزاحمه و خسته کننده است. اون از یه طرف، مهمترین چیزی که میتونه اون مشغله ها رو بزنه و آدم رو از دست این مشغله ها آزاد کنه، این کتل سیر علمی توحید صمدی رو درست طی کردنه، درست طی کردنه. بعد انشاءالله میبینید که تمام دستورالعمل هایی که داده میشه همه دور این یک محور توحید صمدی قرآنی میگرده، که از او تعبیر به وحدت شخصی وجود میشه. فرض سندم چندین بار که اصلا آقای ما همین یک کد را، همین یک اصل را که میفرمایند تخم سعادت انسانی حضوره. حضور یعنی توحید صمدی قرآنی، یعنی هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، یعنی قل هو الله احد الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. اینها حل بشه، اینها حل بشه. تو این شرح دفتر دل خیلی حرف توحیدی آمده، شرح دفتر دل خیلی عزیزان من حرف توحیدی فراوون آمده و اینها را بله خوندن ها را هم دقت بفرمایید دیگه. آدم هر موقع کتاب باز نکنه، این عکس جدید که الان آمده انشالله عزیزان روی این عکس توقل داشته باشید، با این عکس مشهور بشوید که این عکس عکس اون اصله. بله، این عکس و امثال این حرف اینه که یکی از عزیزان آقایان میفرمود که برای اینکه مبادا من با این عکس عادت کنم، خوب بگیرم، چون آدم اولین بار، دومین بار، پنجمین بار که نگاه میکنه یه طوری، مبادا با او عادت کنم و بازم برای من عادی بشه، اینو تو خونه مثلا روش یه پرده ای بذارم که همیشه چشمم نیفته، هر موقع حقیقتا میخوام آقا رو ببینم پرده رو کنار بزنم ببینم که برای من عادت نشه. و اینها ما از بس که این عکس ها اینا رو همیشه جلوی چشممون اینها دیگه عکس عادت شده، عادت که بشه اون لذت حقیقی برده نمیشه. هر کجا عادت شده شی از اون لذت اصلی خودش خارج میشه، یعنی در چشم انسان بیرون میره. غرضم اینه که کتاب خوندن هم همینطوره. آدم هر موقع بیحاله کتاب باز نکنه، یه وقتی میبینید که دیوان آقا رو با حال باز کردید یه غزل بیچاره اتون کرده، اما یه وقتی میبینید نشستید این ور اون ور همینجور اول تا آخر دیوان رو خوندید حتی یک بیتش هم شما رو نگرفته، دیگه خیلی از عزیزانم میگن تجربه هم کردیم که واقعا وقتی شب یا هر وقتی که آدم حالش منقلبه، دلتنگ میشه، تو قبض میفته و چون از فرمایشات هست آقا معلوم میشه که آقا خیلی با قبض بله در حشر هم در حشر هم تا با بحث، چون الهی هر کسی بحث میخواهد بده و حسن رو قبض بده، بله همه هرچی میخواهم بخواهم ولی به حسن آه بده، ناله بده. این مثل این که یه حرفیه، یه اصلیه، یه کدیست داره به من و شما اعطا میکنه. غرض وقتی عزیزان میگن که به قبض که میفتیم چه وقتی دیوان رو باز میکنیم، این غزلی رو که ده ها بار خونده بودیم، شاید هم حفظش هم بودیم، اما الان با این حال میخونیم میبینیم نه خیر، اصلا یه چیز دیگریه، یه انقلاب دیگریه، یه زیر و رو شدن دیگریه. چون خداییش هم مثل دیوان، کتاب دیوان به تعبیر آقا یک بیتش به صورت قال گفته نشده که مثلا بشینیم به عنوان این که یک شاعر هستیم بشینیم شعر بگیم، نه خیر. همه این دیوان یا تو چهله ها بود، اربعین ها بود، اربعین در اربعین ها بود، یا در حول حوش چهله بودیم مثلا که دیگه اون اثرات چهله مشتعل شده و اونها اومده خودشون نشون داد. ولذا هر بیحالی دیوان رو باز کند دیوان نتیجه نمیده، باید با اونی که هست بهش نزدیک شد. اینه که قرض این بود که وقتی به سیر عملی عزیز من افتادید، توحید صمدی قرآنی کار میرسه و این اصل، این کد در تمام این سیر شما را همینجور دنبال میکنه و الحمدلله اسیر همین یک اصل میشید که همه از دست رفت و هو شده است، انا و انت و هوه هو شده است. اون وقت وقتی که حرف میزنه، به شعر در میاد، به قلم در میاد، اونچنان در توحید صمدی قرآنی قرار میگیرد که در قرب فریضه حرف میزنه، یعنی نویسنی، نویسنده، گوینده، رونده، خورنده مطلقا خداست، خداست دارد خدایی میکنن و من و بدن من و جسم من و نفس من و فکر من و ذکر من، اینها همه وسیله ایم، مطلقا همه وسیله میشن، گوینده دیگریه و اون خیلی خوبه، اون خیلی خوبه. به خصوص در هوی مطلق غرق شدن که دیگه در هیچ تعینی از تعینات توقف نفرماید، مطلقا در هوی مطلق غرق بشه. هوی مطلق هوه هوه هوال اولو والآخر و الظاهر و الباطن، هوه هوه، هر کجا میبینه هوه، خداست دارد، خداست دارد خدایی میکنه، خداست دارد خدایی میکنه. بله، نه این زمین و اون آسمان و این آب و اون خاک و حالا یه خدایی هم هست بالای سرشون مثل رئیس یک ادارهی، حالا در اینا رو میگردونه، منطقه نحوه گردوندنش با اینها فرقه. نخیر تو درس ششم معرفت نفس داشتیم که حقیقت گرداننده نظامه، بعد گفتیم این مقدار دلمون آروم نمیگیره، گرداننده نظام بلکه عین نظامه، اون خیلی حرف بود. بعضی از جاها آقا میبینید یه کلماتی را، یه عباراتی رو میندازه، این عبارات رو گرفتن و در رفتن مهمه که گرداننده نظام وحدت عددی به ذهن میاره. درسته الحمدلله رب العالمین، خداوند پروراننده عالمینه، خب یه مقداری به ظاهر آدم بله که انه وحدت عددی، بلکه عین نظامه. بعد میری کلمه رب را که میشکافی میبینی لا اله الا الله، این کلمه رب شده خداست دارد خدایی میکنه. توحید را، توحید را با خلق خدا، با خودتون، با دوستانتون، با هم مباحثه هایتون مطلقا در طهارت باشید. در طهارت باشید، طهارتتون رو قوی بفرمایید. راه همین است، غیر از این راهی نداریم. منتها انشاءالله هرچی جلوتر میریم عمق این راه خودشو نشون میده. در مقام گفتن میگیم راه همینه، اما آدم خب راه همین اندازه میگه ها این اندازه رو یاد گرفتیم تموم شد دیگه، نخیر. وقتی میره به چشیدن میرسه، این راه حرکت که میکنه عمق پیدا میکنه، میبینه لا اله الا الله اصلا هرچه جلوتر میره عمیق‌تر شده، اونچنان در گرداب عمق توحید صمدی میفته که حیمان او رو بیچارش میکنه. حالا تا جلال عالم او رو بگیره، تا جلال اون خداست دارد خدایی میگیره میکند او رو بگیره، جلال که حیمان از صفات جلال حق پیش میاد، حیمان از جلال حق پیش میاد، انسان به حیرت میفته، نمیدونه چی بگه، نمیدونه چی کار کنه، در سکوت تام قرار میگیره. اونم سکوتی که به حرف در میاد، حرف زدنش هم سکوته، تا انشاءالله به جایی برسه که به ظاهر حرف میزنه اما حرفش هم سکوت شده دیگه، اصلا حرف هم سکوت شده. هرگز میان حاضر و غائب شنیده ای من در میان جمع و دلم جای دیگر است. این آدم بشنوه که حرف زدن باشه اما حرف زدن هم سکوت باشه. تا حالا میگفتیم حرف حرفه، سکوت سکوته، اما انسانی که به مقام سکوت رسیده و اون انسان در مقام سکوت حرف هم که بزنه، حرف او سکوته، سکوت او حرفه و سکوت او اونقدر حرفها داره که آدم هرچی در سکوتش فرو میرود میبینه هرچی حرف در میاره بازم حرف وجود داره، و حرفها هرچی رو که میگیره بازم میبینه نخیر سکوته، مثل اینکه چیزی گفته نشده اصلا، یه حقیقتی مکشوف نشده. ماه رجب را و ماه شعبان را و ماه رمضان را سعی بفرمایید محیط کار هستید باشید، مشغله هاتون رو کم کنید. یعنی هر کاری رو میخواید بفرمایید ببینید که این مشغله درست میکنه. اگه مشغله درست میکنه پس تا کجاش ضرورت داره؟ بله هر کجا ضرورت داشت پیش برید. خب بیش از این دیگه نه ضرورت نداره، دیگه بس. نمیگم خدای نکرده با همه قهر کنید، بله این نباشه. قهر نیست، از جامعه در رفتن نیست، عزلت به اون معنای گوشه نشستن اون طوری نه. از شبهایتون رو دریابی، شبها را، غذاها را مطلقا به خصوص برای اینها. حالا نمیدونم بازم چجوری حرف بزنم که باز برای من تلفن و نامه نیاد که آقا باز گرفتار شدی، بچه غذا نمیخوره، دختر غذا نمیخوره، پسر ما غذا نمیخوره، اومده کلاس شما ما رو گرفتار کرده. عاقل باشید، یه طوری باشید که بالاخره پدر و مادر دوست دارن فرزند غذا بخوره، ولی پیششون حالا یه وقت دیگر یه وقتی غذا بخوره که اینو ببینه. ولی حالا چرا مثلا برحال نمیدونم، یه طوری آقا جان عمل بفرمایید که یا اون انشاءالله هنر رو پیدا کنید که غذا رو بیارید تا لب دهان از اینجا محو بشه بره، معلوم نیست که کجا رفته. بله اینا همه بدون غذا میخورید اما غذایی در کار نیست. تا اون هنر رو پیدا نکردیم مجبوریم که با خلق خدا باید در آسایش به سر ببرید، که آسایش اونم باز یه جوری دیگر مشغله میاره، چون اونم اونجوری خراب بکنه خب خرابیش مشغله میاره، ناراحتی پدر مادرش، همسرش، بچه‌هایش، خونش مشغله میاره. اونم گفت که به طرف گفتی نه یا نه یا جلو میافتی، برو عقب برو عقب، رفت عقب افتاد. فرقی نمی کنه، هر دوتا افتادن مشغله میشه. انشاءالله که ماه خوشی را در پیش داشته باشید، با دوتا سوره قدر و دخان همچنان محشور باشید، سوره دیگری را اضافه بفرمایید انشاءالله هر روز اگر میتونید، برای اینکه انشاءالله در کهف ولایت قرآن قرار بگیرید، و کهف ولایت قرآن هم سوره مبارکه کهف. این که میگن اصحاب کهف رفتن در کهف و خواب رفتن، این لطیفه داره دیگه. من شما که نباید بگیم بله حالا رفتن اونجا یواش یواش خسته شدن، خوابشون گرفت و خوابیدن، و بعد از این که خوابیدن دیگه طول کشیده. این رو تو این شرح دفتر دل جلد دوم ان شاء الله میاد، تو اون به بسم الله الرحمن الرحیم است که نمیدونم چی اصحاب کهف و رقیم است، باب 14 15 کجا باشه، اونجا در داستان اصحاب کهف را و اصحاب رقیم را آوردیم. بعد اونجا بحثی را پیش کشیدیم در تحت عنوان انصراف و توجه تام، که معلوم میشه که اصحاب کهف در توجه قرار گرفتن، توجه عرفانی قرار گرفتن، نه اینکه رفتن اونجا مثل عوام الناس بشینن بخوابن خسته شدن خوابشون بگیره. نه خیر، باریکالله، حالا چند نفر در یک عصر آدم چند تا دوستان پیدا کنه که بره در یه غاری به توجه عرفانی به سر ببرن که هیچ کدام مزاحم یکدیگر هم نشن، چون نوعاً در توجه عرفانی تو خلوت نشستن آدم طوری گرفتار میشه که حتی یه تق تق ساعت، یه اندک صدا، یه چیزی، یه صدای دری، یه مثلا بلند شدن اهل منزلی آدم رو به هم میزنه تا شخص قوی نشده. اوائل اینا خیلی گرفتار میکنه آدم رو و میبینه ستیری او رو به هم میزنه، گرسنگی او رو به هم میزنه، خونه اگه سرد باشه احساس سرما کنه، توجه عرفانی به هم میخوره، احساس گرما کنه، توجه به هم میخوره، صدایی از بیرون ماشین، به خصوص اونایی که خونهشون لب خیابونه که دائما باید ماشین رفت آمد کنه، چه اینا به هم میخوره. اصلا هست دیگه، توجه دیگه، یه چیزه که این ور اون ور بشه به هم میخوره. ولذا جناب امیر المؤمنین و اهل بیت انما نطعمکم ل وجه الله، اونچنان توجهشون تام شده که در این اطعام فقیر و اسیر و مسکین یک ذره غیر دخالت نیامده، مطلقا وجه شده، وجه شده، توجه تام به وجه پیدا شده و این خیلی مشکله، خیلی مشکله. در هزار یک نکته آقا داره که اگر شما قصد کسی رو کردید با او یکی شدید، قصد کردید شهر آمل، با شهر آمل یه حقیقت شدید، قصد کردید سنگی رو با او یکی شدید، قصد کردید چوبی رو با او یکی میشید، قصد کردید یه حیوانی رو با اون حیوان یکی میشید، انه شما با انه او با هم یکی میشه، چون انه همه چیه؟ انه همه وجوده، یکی میشی. وقتی توقلش بدی خودش میاد، توجه عرفانی. ولذا دیگه تیول عرض نیاز نیست، این خیلی قوی میخواد، دیگه تیول عرض نیاز نیست خیلی. اینه که من و شما اینا 10، 50 تا 100 تا وقتی قصد کردیم برویم پیش آقا، به محض این که قصد کردی بری پیشیشون، انه شما با انه ایشون یکی میشه. همین که قصد کردی اونجا دل میزنه اینا دارم میام. به محض این که آقا قصد من و شما کرده، انه من و شما پیش آقا روشن میشه، معلوم میشه چی. توجه عرفانی قوی بشه خیلی رقیق میشه. ولذا اونایی که در توجه عرفانی به سر میبرن خیلی باید مواظب خودشون باشن، خیلی، برای اینکه ناگهانی توجهشون پیش میاد غرق و توجه به یه حقیقتی رو پیدا میکنن، غرق میشون، طوری که یا لا یشغله شأنون عن شأنن، اون اگه پیش نیاد در همون غرق میشه، به چه بسا بیفته تو آتش، تو بله دره چیزی با حواس خوده. خب من از اینجا الان برم تا فلونجا مهمانی بروم، از کجا که وسط راه مشکل پیش نیاد، یه وقت دیدی مشکل پیش اومده، ماشین چپ کرده و تو چاله افتاده، راه رو گم کرده، تو کوچه گرفتار شده. اونایی که قوی نشدن مجبورن اوائل در توجه عرفانی به شدت حواس خودشونو جمع کنن. بعد اشتغالات پیش میاد و نه اینکه حالا در طول روز، نه اینکه آدم با هر چیزی به سر برد، در طول روز ماشین دیدیم با انه ماشین یکی شدیم، سنگ دیدیم با انه او یکی میشیم، آب دیدیم، خاک دیدیم، خیابون دیدیم، دعوا دیدیم، نزاع دیدیم، حرف زدن دیدیم، مشاجره دیدیم، دوست دیدیم، رفیق دیدیم، زن دیدیم، محرم دیدیم، نامحرم، با تمام یکی میشیم. وقتی با تمام یکی شدی، به محض اینکه در توجه عرفانی نشستی که توجه به یه حقیقتی بکنی، تمام این انهای شما در میاد، چون همه اونها من تو شده. تمام اینها در میان و میخوای خودتو ببینی، توجهی به حقیقت خودت بفرمایی، میبینی تمام اینها میگن آقا مام تو هستی. حالا میبینی میخواد فکر کنه روی یه چیزی، اینو اونم اومده، سنگم به یادش اومده، امروز فلون واقعه به یادش اومده، فلون جا رفته چیزی خریده به یادش اومده. حالا اون که به یادش آمده، الانم که دوباره به یادش آمده، باز انه ایشون باز با انه او باز اتحاد پیدا میکنه. از اینجا خب حالا این پارچه رو خریدیم، نکنه جای دیگر ارزان‌تر میدادم؟ یه سوال نکردیم، همینجا زود رفتیم. حالا به ظاهر نشسته داره راجع به یه چیزی میخواد انه رو هماهنگ کنه، اما نه اینکه تمام اونها انه او شدن، من او شدن. الان تا میره توجه رو به یک جهت ببره، تمام اونا میگن آقا مگه تو نمیخوای به اون جهت بری؟ ما هم تو هستیم دیگه، ما هم باید بیاییم، ما هم با تو هستیم. ولذا میاد میگه جناب خانه شما لطف بفرمایید الان اینجا باشید، همسر عزیز بله شما هم اینجا الان فعلا باشید، سنگ، چوب، زمین، آفتاب، آسمان، دوست، رفیق، بازار، چه کار، کاسبی، کشاورز، بیل، ماشین، شما همه اینجا باشید. اجازه بدید من یه چند لحظه ای بروم با خودم باشم. همین که میره با خودش باشه میبینی اینا با او هستن. چرا؟ میگه آقا ما همه انه تو هستیم، ما از تو دست بردار نیستیم که. چون تو قصد ما رو کردی، به محض این که قصد یک چیزی رو کردی، به تعبیر آقا در هزار یک نکته، انه تو با انه او یه چیز میشه. به محض این که یه چیز شده، اتحاد عاقل و معقوله. اتحاد عاقل معقول میگه هر چه که در طول عمرت ادراک کرده ای توست و از تو دست بردار نیست. ولذا به محض اینکه به فکر مینشینه، بر اساس اتحاد عاقل معقول تمام مدرکاتش همه در مقام سکوت همه جلوه میکنن. به یاد اونجا میفته، دوست میفته، مدرسه میفته، بله دانشگاه میفته اونجا، و چه آش شلم شوربایی میشه، چه کارشم میشه کرد؟ باشه همه انه تو بشون. خب درس هشتم و نهم به دست داده، گفت که تو با تمام موجودات نظام هستی پیوسته هستی، گسسته نیستی. اینجاست که کد توحید صمدی کار میرسه. خب آیا من انه اونها اینا ما کی هستیم مگه؟ هو الاول و الاخر و الظاهر، همه توحیدی شده. به ظاهر آب یادش میاد توحیدیه، خاک یادش میاد توحیدیه، دعوا یادش میاد توحیدیه، مطلقا انه و انت و هو همه هو شده، راحت میشه. منتها تا این درست بشه. ولذا راه دفع توهمات توحید صمدی است. این که نمیشه آدم خیالات رو از خودش دفع کنه، برای اینکه تو خیال است در وحدت عددی و نفهمیده اون چه که اوست و دیگران همه اوست، اون چه که خودشه و اون چه که با اوست و اون چه که در نظام هستیست همه از دست بشد و او شده است. اینو توجه نکرد. ولذا میره که نماز بخونه، به یاد کس میفته، کار میفته، دوست میفته، کتاب میفته، نوشته میفته، درس میفته، امتحان میفته، عقب افتادن میفته، رفیق میفته، بعد قولی میاد، هزار چیز به دور به سوی اون میاد. چرا میاد؟ بعد میگه آقا من میخوام حضور پیدا کنم. حضور یعنی چی؟ میگه آقا حضور میخوام پیدا کنم، بگم آه بله زمین تو به یادم نه، برو کنار، آب تو برو کنار، دوست یاد تو هم برو کنار، زن تو برو کنار، هی برو کنار، برو کنار، برو کنار. میخواد کی بمونه؟ آخه بر اساس اتحاد عاقل و معقول تو نمیتونی اینا رو کنار بزنی. برای اینکه به محض اینکه خواستی کنار بزنی، پس اصل اتحاد عاقل معقول درست نمیشه. و حال اینکه اتحاد عاقل معقول میگه تو هر چرا ادراک کرده ای، مدرک تو، معقول تو، عین توست. خب یک راه دیگر هم داره، بگم آقا من خودم هم کنار بزنم. از خود گذشتن کاره مشکل. این لا را به معنای نفی این و اون بگیره و نفی حتی خودشم بگیره، این درست. بعد ازش سوال میکنیم این که همه را نفی کردی زدی کنار، یه خدا درست کردی، خدا یعنی چه؟ آیا خدا با وحدت هست یا با کثرت هست یا بی کثرت؟ آیا تو هوی مطلق غیبی بی اسم و رسم رو داری عبادت میکنی که اون مشهود هیچ عارفی نیست و معقول هیچ حکیمی هم نیست، اصلا اون هیچ کس نمیشناسه. یا داری بگی بسم الله الرحمن الرحیم، رحمان یعنی چه؟ الله اصلا یعنی چه؟ الرحیم یعنی چه؟ اصلا خود الله در عرفان و الله معلوم میخواد، اله معلوم میخواد، اله بدون معلوم قابل تصور نیست. بعد حالا تازه بسم الله الرحمن الرحیم رو گفتی، میای الحمدلله رب العالمین، باز خودت که عالمین رو آوردی، که چجور پس لا میکنی؟ چجوری داری نفی میکنی که میفرمایی رب عالمین؟ عالمین که باز اومده، که وقتی اون توحید صمدی هوال اول و الاخر و ظاهر و الباطن قیام کنه، خداست دارد خدایی میکنه، اصلا خداست دارد خدایی میکنه. بعد یک دمینه همه هو شده، باش با قوه خیالم نمیخواد بجنگه، باش ایشون میخواد بگرد بگرد، هر کجا میخوای بروی برو، هر جا میخوای بروی برو، من کاری بد ندارم، تو یه قوه هستی مشغول کار خودی، باش. و تو هر چه رو صورتگری بکنی، من خداست دارد خدایی میکنه، صورتگری تو هم خداست دارد خدایی میکنه، چون تو قوه عاقل است خیال هستی، من که تو رو خلقت نگردم، که تمام عالم جمع بشه و میتونم قوه خیال خلق کنم، خلق قوه خیالم، اصلا قوه خیال خلقتش بر اینه که به محاکات چیز شده. بلازه این درس های معرفت نفس این حقیقت رو برای شما بازش میکنه، انشاءالله توحید قوی بشه، اون وحدت صمدی که هرچه میبینه یک پارچه حق ببینه، هرچه میبینه حق ببینه. فقط گرفتاری که اینجا پیش میاد، اگر توحید درست پیاده نشه، ایشون مطلقا خلق میبینه اندازه ها را، اما خلق را بدون حق تصور میکنه، این میشه شیطانی. اما اگر خلقی ببینه که خلق عین حق است، اما حد را بردار، حق را بگذار، اون هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن انشاءالله قیام کنه. به تعبیر آقا فرمود که شکرت که اون سلطان هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن برای من قیام کرده است، که دیده جهان بین ندارم، جهانی نداریم که هرچه از خداست دارد خدایی میکنه. انشاءالله تقویت بفرمایید. تو این کهف باید بیارمید. ولذا عزیز من، کهف شما کهف ولایت توحیده، و برای آرمیدن و جزء اصحاب کهف توحید و ولایت شدن، فرمودن سوره مبارکه کهف رو بخونید. حالا سوره مبارکه کهف رو بخونید، با عکس آقا جون در مقابلتون حشر بگیرید، انشاءالله در کهف ولایت قرآن، در کهف ولایت آقا بیارمید، که فرمود انسان قرآنی اونیست که لا یمسه الا المطهرون. خداوند بر توفیقاتتون بیفزاید، شبها را انشاءالله مقداری از شب را دیگه خانم ها آقایان از اون به بعد دقتش مال خودتون باشه، خدا اینا کرده محیط رو به هم نزنی. بله، هنر در اینه که با همه باشی و بی همه باشی انشاءالله. الحمدلله رب العالمین. تا یه گفته در میون میخوری ظاهرم به اعتکاف. بله، ظاهرم بر اساس یه گفته در میون میخوره به 13 و 14 و 15 همه ماه رجب، که اتفاقا اعتکافه. حالا ظاهرم اعتکاف را دارن عزیزان تحت عنوان این ایام هم هفته دفاع مقدس است، و بیشتر نام جنگ و اینها داریم، دارم به صورت هیئت رزمندگان سطح استان میخوان برگزار بکنم. حالا انشاءالله به دوستان اطلاع داده میشه. ظاهرش که گویا مثل این مسجد جامع ساری رو میخوان اصل قرار بدن، اونجا برگزار میشه. حالا به هر حال میخوره به ایام اعتکاف، عزیزان در جریان باشید تا ببینید که اون ایام رو چجوری در خدمتتون میتونیم باشید، چون خیلی عجیب میشه ایام اعتکاف. شب 13 همش که شب تولد امیرالمومنین، شب 14 هم اتفاقا شب 21 همه مهره که میشه شب عاشورای شمسی، و شب 15 هم که شب شهادت حضرت زینب سلام الله علیها. حالا انشاءالله امیدوارم که یه اعتکاف بله دلخواسته ای رو داشته باشید به لطف الهی. اگر ایام اعتکاف که قطعا درس معرفت نفسم برگزار نمیشه، باز بر اساس همین یک هفته در میونش در خدمت شما هست. والحمدلله رب العالمین.